Virus stanno actually بخشی رو با عنوان الولایت و من قبل الجائر مطرح کردیم و قرار شد که پنج مبحث کلام در که برخی هاش فروع زیادی داشت مطرح حالا انشاءالله آرام آرام وارد این مسائل بشیم. مطابق معمول و لیستی که دادیم به شما بریم سراغ مبحث اول. در مبحث اول ما میخوام یه مقداری با تعابیر نصوص دینی و فقهی آشنا بشیم و سیر تاریخی توجه داشته باشید. بزرگوار ما در مبحث اول نمیخوایم مفهوم شناسی کنیم، حتی نمیخوایم دلیل حرمت، دلیل عدم حرمت، موقعیت شرعی، موقعیت شرعی مسئله رو، نه اینا جای خودش به قول دولتی ها دلیل سوجه داره. فقط من دوست دارم که این حالا شاید بیتونیم با یه جلسه تمام شدونیم اگه نکاتش معطلمون نکنه، یه مقداری با این مسئله مهم دیروز گفتم لهو لها ساحاتون مختلفه آشنا میشیم. مطابق معمول بیدونید اول باید بریم خدمت قرآن. در قرآن اگر برگه رو ملاحظه کرده باشید تعبیر ولایت و اولیا، اتخاذ اولیا متعدد به کار رفته. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا یهود و نصارا اولیا. از این جهت ببینید ما این تعبیر قرآن رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که باید رو تعبیر ولایت، حالا چه به کسب وا ولایت، چه به فتح وا ولایت، یه فرقی میذارم بین ولایت و ولایت. ولایت یعنی سرپرستی، ولایت یعنی محبت. خب اینا طبیعتا یه فضایی برای ما درست میکنه که باید وارد بشی بحث ولایت. اینجا اتخاذ اولیا اومده، خب نهی هم کرده لا تتخذ الیهود و النصارا. بحث ما حکم شناسی نیست، ولی خب تو معطلمون نمیکنه عرض میکنم، حرمت هم داره دیگه. متعلق اتخاذ ولایت هم ولایت یهود و نصارا است. در یه آیه دیگری ما رو نهی کرده از ولایت الذین اتخذوا دینکم هزوان یا هزوان و لعبا. ببینید بهرن به ما میرسونه که ما فقط این کلمه مثل جائر و ظالم نباید معطل بشیم، حتی الذین اتخذوا دینکم هزوان و لعبا. در بعضی از آیات باز همون اتخاذ ولی هست اما متعلقش کفار هست. اونجا یهود و نصارا بودن، اونجا کفار. در یک آیه دیگه من بودن الان همین بحث تو حوزه خود رو داریم عرض میکنیم. ببینید این یه بخش از آیات اتخاذ ولی. در قرآن میمون یه سری آیات هم داریم که نهی از اطاعت کرده، لا تطع کافرین لا تطع کافرین و المنافقین از خطاب پیامبر عظیم شأنه، ولی خب معلومه که مقصود پیامبر نیست، مقصود همه انسان هاست. پیغمبر هم از کرده پیغمبر در واقع از ابتلا به این مصیبت دلیل مقصود این هم از این جهت. ولی خب ببینید ما یه بحثی که باید باز کنیم تفاوت ولایت با اطاعت، یکی بگم با نصوص آشنا بشیم تا بعد جهت کارمون معلوم بشه. اینه ممکنه کسی اطاعت رو با ولایت جدا کنه. واقعا اگر در قرآن نهی از اطاعت هم شده باید به معنای اطاعت هم برسه بررسی کنه. وقت تو بحث دوم وقتی میخوایم مفاهیم مرتبط رو بررسی کنیم قهرا باید مفهوم اطاعت و ولایت رو هم کنار هم بررسی کنیم. دوستان آیات در این زمین متعدده، ولی بنیان آیات به نظر ما همین هاییست که گفتیم، بقیه هم به نحوی تکرار همین بنیان روایات. ببینید من احساس کردم اگر وارد میشین یه وادی وارد میشین که نمیتونی زود ازش فاصله بگیریم. از طرفی ما روایات با رو مفصل خواهیم آورد. کجا؟ اونجایی که میخوام حکم شناسی کنیم و اسناد شرعی و حرمت ولایت رو بررسی کنیم. از این جهت من روایات رو وارد نشدم و واگذار کردم به زمانی که میخوایم اسناد من رو بررسی کنیم. دوستان کاری که میمونه در این قسمت مبحث اول متون فقهیه، متون فقهیه و یه سیر تاریخی از متون فقهی، ورقه 37-38 رو دارید 1400. اگر دوستان نگاه کنید من مطابق این ورقه در واقع شروع کار رو دارم دست شیخ طوسی قدس سره. خب قبل از شیخ طوسی میدونید که فقه ما فقه مختصر با عبور سریع، اما وقتی نوبت به شیخ طوسی میرسه دست میده. اگر میبینید از شیخ طوسی شروع میکنیم به این خاطر، بعدم در حسب یه نوع ترتیب تاریخی شیخ طوسی متوفای 460، ابن براج 481، ابن ادریس 598، محقق 676، علامه 726. ببینید در همین ترتیب اومدیم جلو که سیر تاریخی مسئله هم معلوم میشه. اصل در بخش ما هم دوستان متن شیخ، علتش هم اینه که از همه متن ها مفصل تر شیخ طوسی ها، نه شیخ انصاری ها، و نصوص و متون بعدی عموما ناظر به شیخ طوسی بودن. لذا اگر ببینید ما یه مقداری رو حق شیخ طوسی معطل میشیم، نه به عنوان یه متن فقهی خاص، به عنوان یک متن مادر که متون بعدی ناظر به متن شیخ طوسی نوشته شده. ببینید جناب شیخ طوسی وقتی که بحث رو مطرح میکنه، حالا به شماره که من زدم ها بحثی خیلی مفصله، ایشون اولا تعبیر میکنه به تولی، تولل امر، نمیگه اتخاذ ولی، تعبیر قرآن، نمیگه اطاعت نمیدونم سلطان، میگه تولل امر من قبل سلطان. خب حالا قول ما شما از فضلهایی دیگه، از تولل امر من قبل سلطان چی میفهمیم؟ یعنی موضوع بحث ما طبق متن شیخ که بنا شد مادر متون بعدی باشه با این شروع میشه، تولل الامر من قبل سلطان. تولل دوستان یعنی پذیرش امر، پذیرش یک کاری از قبل سلطان. آیا پذیرش یک کاری از قبل سلطان یعنی پست بگیره یا مثلا یک پروژه رو قبول کنه؟ یا چون که نرفت تو بحث معونت و ظالمی، اونجا میگوشیم که کسی یک کاری رو قبول میکنه ولی از اعوان زلمه نیست. اینطور بود دیگه، منصب نداره. شکل از سنو چیم نداره اونجا. ما میگوشیم مثلا فرض کنیم از حاکمیت یه پروژه رو برمیداره، یه کاری رو برمیداره، انجام میده، پولش هم میگیره میره. یه شرکت خصوصیه در یه مزایده، در یه مناقصه برنده میشه، دولت هم یه بسیار خوب شما برنده شده یا این کار انجام میده. اما بعضی وقتا نه، پست قبول میکنه، اصلا میره جزء مجموعه حکومت میشه. حالا این تولل هم من قبل سلطان که شیخ طوسی داره کدام هست؟ دوستان معمولا اینا روش کسی سریع عبور کردم، بیشتر همون پذیرش منصب، یعنی از کارگزار نظام شدن معنا کردن و فهمیدن. حالا ببینید، مهم نیست که شیخ طوسی بزرگم چی اراده کرده. من این ذهن شما را حالا زخمی کردم و این مطلب که بعدا وقتی رفتیم خدمت روایات و عدله، قرآن که کلمه تولی نداره، قرآن نماشه چه تعبیری داشته باشه؟ اتخاذ ولی، اون یکیش هم اطاعت. اما در روایات که حالا بیشمار روایت داریم، ببینید از روایات چی در میاد. و خب دوستان خیلی فرق میکنه. در فیلی میگیم تولی یعنی پذیرش پست و منصب. حالا بعد دو دفعه بحث کنیم منصب جزئی، منصب بزرگ. یه وقت یه کارمند جز میشه، یه دفعه نه وزیر و وکیل و نماینده میشه، اون حال یه بحثیه. اما الان عبارت اینه، تولل امر، تکرار میکنم دوستان، به حسب ارتکازی که ما از متون فقهی داریم معمولا تولی رو به صرفی که برای به اصطلاح حکومت کار بکنه نیست. میدونید چرا؟ چون اینا بحث تولی رو از بحث معونت و ظالمی جدا میکنن. تو معونت و ظالمی کمک میتونه بدون پذیرش منصب باشه. اما فقیهی که بعد از معونت و ظالمی میاد بحث ولایت من قبل جای رو مطرح میکنه، تولی میگه، باید قاعدتا منظورش پذیرش منصب باشه. خب این اولین نکته که دوستان باید دقت میکردیم. ببینید شیخ طوسی بزرگوار تولی امر رو از قبل سلطان دو قسم میگه. گاهی سلطان، سلطان عادل، العامل بالمعروف، الناهی عن المنکر، الواضع الاشیاء مواضعها، یعنی سلطانی که یه سیستمی است که همه چی داره چیز خودش کار میکنه، الواضع الاشیاء مواضعها. البته شاید بگیم همون تکرار العادل دیگه، مگه عادل چیه؟ عادل هر کسی است که اشیاء رو جای خودش میگذاره. ایشون میگه اگر اینطور بود، اینجا حالا معنا کنیم پذیرش پست، پذیرش منصب از چنین سلطانی، از سلطان العادل، جایزان بلکه واجبان. میگه در موارد ممکنه واجبان باشه. بهرن میتونید دوستان پیش میکنید کجا واجبه؟ اونجایی که فرض کنید اقامه معروف یا اماته منکر متوقفه بر پذیرش کنه، یا به تعبیر کلی‌تر بگیم مصالح اسلام، مصالح مسلمین، مصالح تشیع متوقف بر اینی که این آقا از این سلطان عادل خوش قبول کنه. خب اینجا مرتب و جائز و بلکه در مواردی واجب. قسم دوم میگه سلطان الجو. در سلطان جو دوستان ایشون باز دو صورت درست میکنه. میگه یه دفعه شخص علمه یا قلب علا زنده، تغییر شیخ رو دارم میگم، علمه یا قلب علا زنده که اگر پست رو قبول کنه میتواند خیلی از خدمات رو انجام بده، واجبات رو اقامه کنه، منکرات رو جلوگیری کنه، بدون اینکه آلوده بشه به محرمی. فرض کنید یه پستی از حاکمیت قبول میکنه، مخصوصا که زمان قدیم سیستماتیک هم نبوده که مثلا همه چی از مرکز گاهی یه جایی رو میدادن به یه نفر دیگه رهاش هم میکردن، حالا کافی بود مثلا یه مالیاتی بپردازه. حالا فرض کنید کسی این پست رو قبول کنه، میتونه کار خیر بکنه و نیازی هم به ارتکاب محرم نیست. خب ایشون میگه اینجا اگر این طوره مستحب قبول کنه در سلطان جو، پس این طور شد اگر سلطانی که میخواد پست رو بده سلطان جوره ولی پذیرش پست مستلزم ارتکاب محرم که نیست بلکه میتونه به خیلی از واجبات هم برسه، از محرمات هم جلوگیری کنه، حقوق اخوان رو احیا کنه، فرموده اینجا مستحب، اینجا مستحب، اینجا مستحب. قسم دوم کجاست از سلطان جوب؟ اونجایی که برعکس غلبه علا زمینه یا عدمه که کار که نمیتونه بکنه هیچ، چه بسا باید مرتکب خلاف و حرام هم بشه. همونه اینجا لایق نیست. پس دوستان نگاه دست من میکنی ایشون اول تولی هم رو از قبل سلطان درست میکنه، من قبل سلطان عادل، من قبل سلطان جوف. در سلطان عادل دیگه تقسیم نمی کنه، دیگه جایزان بلکه در مواردی واجبه. نسبت به سلطان جوف که میرسه که صورت دوم باشه باید دو صورت میکنه. میگه علمه یا قلب علا زنده که مرتکب حرام نمیشه بلکه برعکس و توسل الى امامه معروف و اماده منکر، اینجا مستحبه. اگر علم یا قلب علا زنده که مرتکب فلان میشه کاری هم پیش نمیبره، دارم با یک گلم بهار نمیشه، میفرماید لایق. این دوستان قسمت اول سخنان شیخ طوسی. نمیدونم حس میکنید یا نه، مرحوم شیخ طوسی داره مسئله رو بر اساس عقل عملی، چون بعد دوستان بودیم که همون کاری که ما در نمونت و سوال میکردیم که اصلا این مسئله یه مسئله عقلی و عقلاییه که اگر روایتی پایین اومده در راستای همان تأیید عقله، عقل اینجا ها اول عملی دیگر به حساب گرد یا نه واقعا داره ایشون تعبدی بحث میکنه. حتی ایشون در کتاب نهایشه، کتاب نهایی که کتاب فتوای شیخ طوسیه، کمتر به استدلال میپردازه، اما مشخص ساختار بحث یه ساختار عقلیه، عقل حسابگر با گذاشته وسط و معتقد در نصوص دینی هم خلاف آنچه که بیان میکنه نیشون فتوه شما شوخی هم نداره که ایشون باید نسید این تا این دیگه. حالا دوستان ما فقط الان پیدارم کشور کنان میشنم هم دوستان میخوان اشکال بگیرن که ما کنان نمیخوان بررسی کنم بررسی انشاءالله در مسئله سوم اونجاست دیگه برده مسئله سوم که میخوایم اصلا ببینیم حرام چیه، عدلش چیه، اینها اونجا دیگه باید بررسی کنم همینی که ما یه گزارشی از کرده و گفته فقها داشته باشیم و یه هم بخواد بحث کنیم باشه که دوستید تا ظهر میشه تو همین چند خط بحث کنیم فقط دوستان ببینیم اون دقت هاتون از دست ندید ایشون یه سوال بکنم از شما ایشون محور جواز و عدم جواز رو حکومت قرار میده یا حاکم حاکمیت قرار میده یا حاکم بله؟
حاکم
خب بناشد یه روز روی هم دقت کنیم دیگه یه دفعه میگیم تولی امر از حاکمیت عادله ممکنه یک کشوری باشه فرض کنید همه چی طبق سیستم میره جلو سیستم ظالمانه هم نیست برنامه ریزی کردن در طول تاریخ فقراشون دستوراتی گذاشتن حالا ممکن اصلا دیندار نباشن ها چون عادل حکومت عادله متوقف بر دیندار بودن نیست نه سیستمی داره کار میکنه به طور نوعی انسان ها به حقشون میرسن چون در حکومت عادله میتونید معناش این نیست که اصلا خلاف صورت نمیگیره ممکن یه مال بهشی یا مثلا میگه حکومت حضرت صلوات الله و سلام علیه و ایلات روال طبیعی عادلانه ترین حکومت ها هم باید البته بعضی از نقش ها صورت میگیره ولی عادلانه بودن حکومت به اینه که اون گفتمانش، اون رنگ غالبش سیستمی باشه، قانونی باشه، تخلف نزدیک صرف باشه، رشوه‌خواری نباشه، این میشه حکومت عادل. ببینید، بس در اینه ما طبق مبنایی که قابلون دارن که اگر هر حکومتی معصوم از معصوم نباشد حاکمش میشه حاکم دور حالا برو عدل باشه در حکومت بیشتر میشه جور ببینید اگر گفتیم نسل سلطان و طبیعتا با اون پیشینهی که داریم از فقهای شیعه باید این معیارشون سلطان قرار بده کاری به حاکمیت نداره اگر گفتیم نه حاکمیت منظور قهرن میره تو اون بخش دوم که میلاد میشه حاکمیت ببینید مرحوم شیخ داره از سلطان و عادل از اون مرد داره سلطان و جو بله منم قبول دارم مثل شما که بیشتر میخوره به بحث حاکم عادل و حاکم جاهل نه حاکمیت عادل و حاکمیت جاهل من میتونم من بفهمم که این کلمه قیبر بله میتونم بگم این قیبر مثلا با واسطه رو هم میگیره سلطان عادل شاید گفتیم یعنی مستقیم از سلطان عادل میگیره اما وقتی میگیم مین قیبر از ناهی سلطان باشه آن برای واسطه بود اما کلمه قیبر باعث نمیشه که شما سلطان عادل و من این سلطنت عادله بگیرید نه ایشون جدا من کرده همه شون میکرد ببینید این رو من توجه داشتم به این نقطه، غافل نبودم، بهشون تفصیل میدید. مطال نقطه ای که هست با اون ذهنیتی که، یعنی با اون ارتباطی که در فکر شیعه حاکمه که سلطان عادل رو، یعنی اصلا میگن باید معزون باشه، یه سیستمی هم دارن رو میگن ولایت مال خداست، مال هیچ که نیست، ولایت مال خداست، این رو حکمه الا لله. بعد حالا ممکنه یه زندهش رو مثلا بده به افراد، داده ولایت رو داده به پیامبر، پیامبرم میده به امام معصوم، امام معصوم هم میده به فقیه عادل. حالا اگر فقیه عادل هم واگذار کنه، مثل که نماینده تعیین کنه در یه استان، میگن باید از اینجوری بیاد، از اون بالا بیاد پایین، نه از پایین بخواد، مثلا مردم رأی بدن. شما فرض کنید یه جای همه مردم به یه شخص رأی بدن، مثلا شما بشو حاکم ما، همه رأی دادن، کسانی که صاحب رأی هستن رأی دادن، همه هم راضی هم، ایشون هم تمام موازین رو مراعات میکنه، ولی نه از ناحیه معصوم، نه فقیه، نه قبل معصوم، میگم نه این سلطان جاهل، جاهل نه منوی ظالم ستم کنم، میگم این معصوم نیست، چون ولایت نداره، اصلا عدم ولایت احد علا احد. با اون ذهنیت این مقدار بیان کافی، مگر اینکه آقای حسینی اون چیزی من میخواستم بردم، مگر کسی واقعا دوستان که شجاعت رو داشته باشه وایسته و حتی همین رو ببرد زیر سوال، همین یعنی چی؟ همین سیستمی که من گفتم و بگیشه، سیستم از بالا به پایین، یعنی باید خدا باشه، بده به پیغمبر، بده به امام، بیاد به فقی و نمایندگان خدا ها. یعنی بگید نه، معلوم نیست این سیستمی که الان تو کتاب های فقهای متأخر شیعه هست در گذشته بوده. یعنی شما الان شیخ طوسی رو مثلا بگید نه، حتما این سیستم قبول بشه، بگید از بالا به پایین، و اصلا شیخ طوسی اون حکومتی که من گفتم مردمی در یه نظام آزاد رأی بدن به یه شخص توانمندی، شخصی که واقعا تو چیز خودش عادله، ممکن نماز نکنه، اصلا مسلمان نباشه، ولی یه شخص عادلیه، خب حکومت میکنه، بگیم این حکومت نمیتونه حکومت جاهله باشه، نمیتونه، نه ازش خودمون بگیم، بگیم بر اساس موازین فقهی. ما داشتیم دوستان در طول تاریخ مثلا افرادی بودن که هیچ نقطه منفی، نه منفی دینی، منفی حکومتی، فرض کنید مثل حالا نام ببره بعد ممکنه پرونده بیارن، فرض کنید مثلا مثل گاندی، اون وقتی که مثلا بیاد در رأسی حکومت هند، بزرگ هند قرار میگیره، مثلا نگردن پارتی بازی بکنه، سوء استفاده بکنه، والا این چیه؟ این عادل یا جاهل فقهی ها فرق نداریم به اصطلاح، مگر اینجوری بشه، یا حتی میگم تا حرفایی سیده خیلی بحث داره، اصلا رأی هم ندن، یعنی ما بگیم ولایت اغلا، ولایت خردمندان، خردمندانی که مساله خودشون و ملتشون رو بفهمن، اونا اگر سمتی گرفتن نگه قصد بره، نگه جای قصد تکیز هست، حال مکنی این یک بخصیست که موضوعیست که باید حالا پیداره آروم آروم پیدا میشه، تا دیگه ممکنه 50 سال دیگه بشه یه عدمی یاد خوبی براش مورید کردیم که رگه هاش پیدا بشه تا بعد ترسیم. علاوه حال ببینید حالا یه بارتش یه خصوصی گیره، مطمئنه اگر ما ذهن شما رو زخمی نکرده بودیم، به این مسئله فعال نکرده بودیم، اینا ازش در نمیمونه، حالا که زخمی شده این چیزا هست. حالا واسه یه عبارت دیگه بگید شاید از این بهتر باشه، ابن ادریس اگر این روز برسیم اون میگه سلطان عادل بعد میگه مقابل سلطان ظالم متقلب. این بهتر از عبارت شیخ طوسی شما میتونه استفاده کنید.
چه مالی که اگر از دست بده خیلی هم براش مهم نیست. میگه دیگه همون اولاتر کشم نیست میتونه قبول کنه. اینجا هست که دوستان آدم شک میکنه نکنه یه سندی پشت اینا بوده و الا اینجا ها دیگه به حکم عقلی بگید آقا نیست. مثلا اگر کسی قبول نکنه گفتم رابطه رفاقتشون به هم بخوره، بگیم اولا اینه که قبول نکنه. حواس تو باشه جایی هم هست که دیگه ممکنه باید مرتکب حرام بشه ها، فرض شیخ اینه. و اگر اینطور باشه باید اولا اینه که قبول نکنه. در هر صورت حالا فقط داریم میخونیم و یک سوال مطرح میکنیم. بعد هم دوستان بحث تغییر رو مطرح میکنه، میگه با تغییر جایزه مگر بخواد خون بریزه، که چون در تغییر وقتی به خون برسه دیگه تغییر نیست. آنچه نقل کردیم دوستان